با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 25. دوستان عزیز، در برنامه امروز به مطالعه و بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در امثال سلیمان فصل 25 آیه 16 می خوانیم: اگر به عسل دست یافتی زیاد از حد نخور، زیرا ممکن است دلت به هم بخورد و استفراغ کنی. عسل در عهد عتیق شیرینی طبیعی را به تصویر می کشد. اضافه کردن عسل به نان یا گوشت قربانی مجاز نبود، چون آن قربانی عیسی مسیح در شخصیت انسانیش را نمایندگی می کرد. هیچ نوع شیرینی طبیعی در این شخصیت نبود. آیا تا کنون با شخصی ملاقات کرده اید که آنقدر دوست داشتنی است و سخنان شیرین می گوید که شما را بیمار می کند؟ دقت می کنید که منظورم در اینجا چیست؟ بیش از حد عسل نخورید، چون شیرینی آن باعث بیماری شما می شود. بیاموزید در زندگی تعادل را در همه چیز رعایت کنید. در امثال فصل 25 آیه 17 می خوانیم: به خانه همسایه‌ات زیاد از حد نرو، مبادا از تو سیر و متنفر شود. این مسئله جالبی است. بیش از اندازه وقت خود را با همسایگانتان صرف نکنید، وگرنه ممکن است به طور تصادفی بشنوید که خانم همسایه‌تان در آشپزخانه به شوهرش بگوید که این آدم پررو بالاخره به خانه‌اش می‌رود. بهتر است بیش از اندازه در خانه همسایه‌تان نمانید. در امثال فصل 25 آیه 19 می‌خوانیم: اعتماد کردن به آدم خائن در زمان تنگی مانند جویدن غذا با دندان لق و دویدن با پای شکسته است. به عنوان مثال میتوان گفت که یهودای خائن چنین شخصیتی داشت. شاید شما نیز در زندگیتان با چنین شخصی روبرو شده باشید. در امثال فصل 25 آیه 21 الی 22 میخوانیم: اگر دشمن تو گرسنه است به او غذا بده، و اگر تشنه است او را آب بنوشان. این عمل تو او را شرمنده می سازد و خداوند به تو پاداش خواهد داد. می دانیم که خداوند عیسی مسیح و همچنین پولس رسول این اصل بسیار مهم را نیز تکرار کردند. در امثال فصل 25 آیه 23 می خوانیم: همانطور که باد شمال باران می آورد، همچنان بدگویی، خشم و عصبانیت به بار می آورد. در روزگاری زندگی می کنیم که انتظار می رود رعایت اشخاص را از همه نظر کرده و با مردم رفتاری ملایم و سازشکارانه داشته باشیم، به طوری که هیچ کس را برای چیزی توبیخ و سرزنش نکنیم تا برای کسی ناراحتی ایجاد نکنیم. گاهی بعضی افراد به من انتقاد می‌کنند که نسبت به گروه‌های خاص یا حرکت‌های به خصوصی به شدت برخورد کرده و دیدگاه‌ها یا رفتار آنان را توبیخ می‌کنم. اجازه دهید بگویم اعتقاد دارم که با این اشخاص باید چنین رفتار کنم. باد شمال باران می‌آورد. یک توبیخ شدید و جدی می‌تواند جلوی زبان تند و یا دهان غیبت کننده را بگیرد و همچنین قادر خواهد بود مانع رشد تعالیم غلط امروزی شود. فکر می‌کنم با این موضوعات باید برخورد کرد و قصد دارم با جدیت به صحبت کردن ادامه دهم هر جا لازم و مهم است که سخنی گفته شود. عالی است اگر می‌توانستیم در هر شرایطی با ملایمت و مهربانی رفتار کنیم. اما در دنیای زندگی می کنیم که مارهای خطرناک در مسیر راه زندگی خود را مخفی ساخته و باید مراقب آنان بود. دامها و چاهایی در این راه وجود دارند. اصول و تعالیم غلطی در ارتباط با کلام خدا آموزش داده می شوند و من می خواهم این نوع اشتباهات را افشا و آشکار کنم. اما امیدوارم بتوانم با روحیه محبت آمیز این کار را انجام دهم. من قصد ناراحت کردن و صدمه زدن به هیچ فردی را ندارم، ولی میخواهم تلاش کنم حقیقت خدا را با همه در میان بگذارم. من دلایل خوب فراوانی را برای انجام این کار در کلام خدا میابم. در امثال فصل 25 آیه 24 میخوانیم: سکونت در گوشه پشت بام بهتر است از زندگی کردن با زن قرقرو در یک خانه. قبلا به این نکته به روش‌های متفاوت اشاره شده است. سلیمان که زنان زیادی داشت، بایستی با بعضی از آنان مشکلاتی جدی داشته که درباره این موضوعات چندین مرتبه صحبت کرده است. شاید دلیل تکرار این نکات همین موضوع بوده است. در شگفتم که شاید در درشگش یک جایگاه مخصوص داشت که معمولاً هنگام سفر خودش به تنهایی در آنجا می نشست تا با زنانش درگیر نشود. در امثال فصل 25 آیه 25 می خوانیم: خبر خوشی که از دیار دور می رسد همچون آب خنکی است که به کام تشنه لب می رسد. اگر از خانواده تان دور هستید، آیا به تازگی خبری از خانواده تان دریافت کرده اید؟ آیا با مادر یا پدرتان تماس گرفته و یا نامه‌ای برای آنها نوشته اید؟ انجام این کار مهم است، ولی نکته بزرگتری نیز در این آیه است که در ابتدا به نظر نمی رسد. خبرهای خوشی از یک کشور دوردست در میان گذاشته شد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 28 گفت: بلی، من از نزد پدرم خدا به این دنیا آمدم و حال دنیا را وا می گذارم و نزد او باز می گردم. در آن مدت کوتاه خدا کاری بزرگ انجام داد و امکان نجات من و شما را فراهم ساخت. این مژده و خبر خوشی است که از یک کشور دور به ما رسیده است. آیا شما او را دریافت کرده اید؟ آیا او را قبول کرده اید؟ او آب حیات بخش است. او آب خنک و لذت بخشی برای جانهای تشنه می باشد. در امثال سلیمان فصل 25 آیه 26 می خوانیم: سازش آدم درستکار با آدم بدکار مانند آلوده کردن منبع آب و گلالود ساختن چشمه است. وقتی پسر بچه‌ای بودم، گاهی با پدرم به شکار می رفتیم. هیچ وقت با خودمان ظرف آبی را همراه نمی بردیم، چون به هر حال به نهر آب یا چشمه‌ای می رسیدیم. بعضی اوقات آب زلال و صافی بود و گاهی نیز چشمه یا منبع آب گلالود و غیر قابل خوردن را پیدا می کردیم. چه دلسردی و تأسف بزرگی در آن وضعیت داشتیم. و این مقایسه ای است درباره مرد درستکار که برای حقیقت ایستاده و در نهایت در مقابل شریر سر تعظیم فرود می آورد. سازش یک درستکار با فرد بدکار را بیان می کند. چقدر این سازشکاری در شغل و خدمات گوناگون اتفاق افتاده است. مرد صادقی که برای رسیدن به مقام یا منفعتی در مقابل بدکاران تعظیم می کند. این موضوع حتی در کلیسا نیز اتفاق می افتد. شخصی که برای اصول اعتقادی صحیح پایدار و محکم ایستاده بود، شروع به سازشکاری کرده و کم کم اصول مهم و درست را زیر پا می گذارد. باعث تأسف است که امروز می توانیم این موضوع را در هر قسمت جامعه مشاهده کنیم. مانند رسیدن به منبع و چشمه آب گلالود و کثیف است زمانی که تشنه هستید. چه تصویر تأسف آوری را در این آیه می توانیم ببینیم. در امثال فصل 25 آیه 27 می خوانیم: همانطور که زیاد روی در خوردن عسل مضر است، طلبیدن تعریف و تمجید از مردم نیز ناپسند است. قبلا درباره زیاده روی در خوردن عسل صحبت کردیم. با اینکه عسل خوب و مفید است، ولی خوردن زیاد آن باعث بیماری می شود. اگر به خصوص در خدمت به خدا جاه طلب بوده و سعی کنید خود را جلال دهید، مطمئنن با مشکلات روبرو خواهید شد. امروز این موضوع را در کلیساهای متفاوت می‌بینیم و می‌توان گفت نوعی جاه طلبی شخصی در میان مسیحیان دیده می‌شود و در بسیاری کلیساها مرسوم است. دیدن چنین اشخاصی ناراحت کننده است. در امثال فصل 25 آیه 28 می‌خوانیم کسی که بر نفس خیش تسلط ندارد مثل شهری بی‌حصار است. این آیه اشاره به مرد یا زنی می کند که نمی تواند احساسات خود را کنترل کند و بر خودش مسلط نیست. همانطور که می دانید پرهیزکاری میوه روح القدس است. بله، زمانی است که باید احساسات را نشان داد. بعضی اوقات باید برای موضوعی محکم ایستاد و با احساس درباره آن سخن گفت. ولی دوست من، باید تشخیص دهیم که لازم است روحیات خود را کنترل کنیم و این درسی است که هر مسیحی بایستی در زندگیش بیاموزد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 25 در کتاب امثال سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 26 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 26. اولین بخش در اینجا در ارتباط با حماقت است. کتاب مقدس به خصوص در کتاب امثال سلیمان سخنان زیادی در مورد احمقان میگوید. این موضوع ارتباطی با اشخاصی که از نظر ذهنی یا روانی نادان میباشند ندارد. خدا درباره شخصی که کمبود ذهنی یا مشکل روانی دارد صحبت نمی کند. احمقی که خدا از آن سخن میگوید ممکن است شخصی باهوش و بسیار با استعداد باشد. شاید حتی فردی با مدارک بالای تحصیلی باشد. حماقت مورد نظر خدا که آن را سرزنش کرده و درباره آن هشدار می‌دهد می‌تواند در هر انسان معمولی یا برجسته یافت شود. داوود در مزمور 14 آیه 1 نوشت کسی که فکر می‌کند خدا نیست احمق است. شخص که ممکن است فردی باهوش و برجسته باشد ولی چون بی خدا و یا مخالف خداست فرد احمقی است. حماقت او بی توجهی و نشناختن خدا است. کلمه عبری احمق به معنای دیوانه و بی عقل است. شخصی که میگوید خدا نیست دیوانه است. این واقعیتی می باشد که در دنیای امروزی شاهد آن می باشیم. ازدواج میان افراد نزدیک در یک خانواده ممکن است گاهی باعث تولد افراد بسیار نابغه و باهوش شود و همچنین امکان تولد اشخاص با انواع نقص عضوها یا بیماری های روانی نیز در این نوع ازدواج ها وجود دارد. مدتی در یک منطقه همراه با چندین کشیش دیگر به خدمت کشیشی مشغول بودم. یکی از آن کشیش ها با دختر خانواده معروف و برجسته‌ای در آن شهر ازدواج کرده بود که در آن خانواده ازدواج‌های فامیلی نزدیک مرسوم بود و به این علت در آن خانواده افراد دیوانه و دارای مشکلات روانی یافت می‌شدند. آن کشیش دو دختر داشت که بسیار نابغه بودند ولی مشکلات روانی خاصی نیز داشتند. هر دو در مزرعه‌ای خارج از شهر زندگی می‌کردند. وقتی با آن کشیش به ملاقات آنان رفتم، هر دو زنان مسنی بودند. در آن زمان کشیش جوانی بودم که تجربه کافی نداشتم. تا کنون زنان آگاه‌تر از این دو نفر ندیدم. آنها همه چیز را در مورد من می‌دانستند و همینطور درباره کلیسایی که در آن خدمت می‌کردم. اطلاعات زیادی در مورد کتاب مقدس، ادبیات، موسیقی، هنر و خبرهای سیاسی جدید داشتند. برای من شگفت انگیز بود. کشیشی که همراه او به دیدن آنها رفتم به من گفته بود از آنچه خواهیدی تعجب نکن. وقتی به داخل خانه آنان رفته و در آشپزخانه نشستیم در تمام مدت صحبتمان مرغ و خروسا در اطراف ما بالا و پایین می پریدند و دائما مزاحم ما می شدند ولی آن دو زن هیچ عکس العملی نشان نمی دادند که آنها را از آشپزخانه خارج کنند. حتی در حین صحبت‌ها یک بار گاوی نیز سرش را از پنجره آشپزخانه به داخل آورد و سر و صدا کرد. بعدن که خانه‌شان را به ما نشان دادند، اسبی را در اتاق خواب آنها دیدم و بزها نیز در اطراف ما در راهروها در حرکت بودند. متوجه شدید؟ این دو خواهر بسیار باهوش دارای مشکلات روانی خاصی بودند. اما اکنون باید بگویم که منظور خداوند این نوع بیماری‌های روانی یا شخصی نیست وقتی که شخصی را احمق می‌نامد. از نظر خدا کسی است که او را رد کند. خدا چنین کاری را حماقت و دیوانگی می‌نامد. نادان واقعی کسی است که خدا را رد می‌کند. در امثال فصل 26 آیه 1 می‌خوانیم: همانطور که باریدن برف در تابستان یا باران در فصل درو خلاف قانون طبیعت است، همچنان است احترام گذاشتن به اشخاص نادان. یکی از مشخصات احمق این است که احترام و ارزشی برای خود قائل نیست. هیچ چیز ندارد که به آن افتخار کند. امثال فصل 26 آیه 2 میگوید: نفرین بر کسی که مستحق آن نیست اثری ندارد و مانند گنجشک یا پرستویی است که این سو و آن سو پرواز می کند و در جایی نمی نشیند. دوست عزیز، نفرین یا لعنت همیشه اثر ندارد. پیشگویی آینده همیشه آنطوری که گفته شده اتفاق نمی افتد. امروز به اصطلاح نبوت کنندگان و نبیهای زیادی را مشاهده می کنیم. آنها دائما به ما می گویند در چند سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بعضی از این اتفاقات نیز شاید واقعا بیفتند، ولی آنها این اطلاعات را از خدا نگرفتند، چون گاهی اوقات اشتباه پیشگویی می‌کنند و یک نبی خدا هرگز اشتباه نبوت نمی‌کند، همانطوری که در کتاب تثنیه فصل 18 آیه 20-22 نوشته شده است: هر پیامبری که به دروغ ادعا کند پیامش از جانب من است خواهد مرد، و هر پیامبری که ادعا کند پیامش از جانب خدایان دیگر است باید کشته شود. اگر دو دل هستید که پیامی از جانب خداوند است یا نه، راه فهمیدنش این است: اگر چیزی که او میگوید اتفاق نیفتد، پیام او از جانب خداوند نبوده بلکه ساخته و پرداخته خودش است، پس از او نترسید. در امثال فصل 26 آیه 3 می‌خوانیم: شلاق برای اسب است و افسار برای اولاغ و چوب تنبیه برای آدم احمق. این درس خوبی است. می‌توانیم اسب و اولاغ را تربیت کنیم. آنها عکس العمل نشان می‌دهند. تنها چیزی که یک احمق به آن توجه خواهد کرد تنبیه و توبیخ جدی است. در امثال فصل 26 آیه 4-5 می‌خوانیم: کسی که به سؤال احمقان جواب دهد مثل سؤال کننده آن احمق است. باید به سؤال احمقانه جواب احمقانه داد تا کسی که سؤال کرده خیال نکند عاقل است. وقتی جوان بودم شخص بی خدایی را می‌شناختم که علاقه داشت قسمت‌های به نظر متضاد و متناقض را در کتاب مقدس پیدا کرده و از آنها بر ضد کلام خدا استفاده کند، و اینجا یکی از قسمت‌هایی بود که او سوء استفاده می‌کرد. اما دوست من، در اینجا هیچ تضادی یافت نمی‌شود. این دو مثل به طور ساده دو امکان متفاوت درباره پاسخگویی و رفتار در مقابل یک احمق را به ما نشان می‌دهند. نامه‌ها و پاسخ‌های زیادی را از افراد متفاوت دریافت می‌کنم. به بعضی از آنها جواب می‌دهم و به بعضی نیز پاسخی نمی‌دهم. بایستی تصمیمی در مورد آنها بگیرم. همچنین بایستی اضافه کنم که گاهی اوقات از افراد احمق نیز نامه و عکس‌العمل‌هایی دریافت می‌کنم. اگر به چنین نامه‌هایی پاسخ داده یا عکس العمل نشان دهم، من نیز مانند آنان احمق شده و احمقانه رفتار کردم. اگر به این اشخاص احمق پاسخ داده و اهمیت دهید، خود شما نیز احمقانه عمل می‌کنید. مدتی پیش تجربه ای داشتم. نامه ای را از یک شخص متفکر دریافت کردم که نظراتی در مورد من نوشته بود که کاملا اشتباه بود. فکر کردم بایستی سعی کنم او را اصلاح کرده و حقیقت را بگویم. بنابراین با توجه به آیه 5 در اینجا به او پاسخ دادم. آنگاه نامه دیگری از او دریافت کردم که تاکنون نامه چنین احمقانه به دستم نرسیده بود. واقعا احساس کردم چقدر احمقانه رفتار کردم که نامه اول را برای او نوشتم. قصد ندارم به نامه دوم او پاسخی دهم. اکنون از آیه 4 در این قسمت استفاده می کنیم. توجه می کنید امکان تصمیم گیری وجود دارد. دو نوع رفتار به ما معرفی شدند و ما باید انتخاب کنیم که در مقابل یک شخص احمق بایستی به او پاسخ دهیم یا ندهیم. در امثال فصل 26 آیه 6 می‌خوانیم: کسی که توسط آدم احمقی پیغام می‌فرستد مثل شخصی است که پای خود را قطع می‌کند و یا زهر می‌نوشد. خطای بزرگی خواهید کرد اگر توسط یک فرد اشتباه پیغامی را بفرستید. امثال فصل 26 آیه 7 میگوید: مثلی که از دهان شخص نادان بیرون میآید مانند پای لنگ سست است. میخواهم حقیقت این مثل را در مورد تفسیر امثال به کار ببرم. تفسیر بعضی از مثل‌های کتاب مقدس که توسط تعدادی از مفسران یا معلمان مسیحی انجام می شود آنچنان سست و اشتباه است که می توان این مثل را درباره آنها به کار برد. در امثال فصل 26 آیه 8 می خوانیم: احترام گذاشتن به آدم احمق مانند بستن سنگ به فلاخن کار احمقانه ای است. احترام گذاشتن به شخص احمق مانند دادن اسلحه و مهمات به او است. او از آنها بر علیه شما و دیگران استفاده خواهد کرد. در امثال فصل 26 آیه 9 می‌خوانیم: مثلی که از دهان آدم احمق بیرون می‌آید همچون خاری که به دست آدم مست فرو می‌رود و او حس نمی‌کند بی اثر است. خار در دست یک آدم مست شاید خود او و همینطور دیگران را زخمی کند. و همین نکته در مورد فرد احمقی است که در مقام یک معلم باشد. او هم به خودش صدمه خواهد زد و هم به کسانی که به او گوش می دهند. در امثال فصل 26 آیه 10 می خوانیم: کسی که آدم احمقی را استخدام می کند مانند تیراندازی است که هر رهگذری را مجروح می سازد. می توانیم کاملا مطمئن باشیم که نتیجه چنین کاری چه خواهد شد؟ خدا در نهایت به این وضعیت رسیدگی کرده و کسانی را که مسئول و مقصر بودند مجازات خواهد کرد. اشخاصی که در مقام‌های اجتماعی و یا در خدمات کلیسا مسئولیتی را بر عهده دارند باید در تصمیم گیری و انتخاب‌های خود دقت کافی داشته باشند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.